ساعت 15 به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست در پراگ. 10,000 پناهجوی سوری روز شنبه وارد اتریش خواهند شد. گفتگوهای رهبران آمریکا و عربستان سعودی پشت درهای بسته برگزار شد. دو تن از نامزدهای جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگویند فقط خواستار بازنویسی توافق با ایران هستند. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسکری هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. دولت اتریش میگوید انتظار دارد 10,000 پناهجوی سوری روز شنبه از مجارستان به این کشور وارد شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر کشور اتریش اعلام کرده حدود 4,000 نفر شب گذشته با اتوبوس از مرز اتریش گذشتند و بقیه پناهجویان هم در راه هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بعد از روزها هرج و مرج، در نهایت دولت دست راستی مجارستان ده‌ها اتوبوس برای انتقال پناهجویان سوری از این کشور به وین آماده کرد. اتریش میگوید با آلمان به توافق رسیده تا اجازه دهد پناهجویان به این دو کشور وارد شوند. سخنگوی ریاست جمهوری مجارستان آلمان را به فرستادن، به گفته او، پیام‌های متناقض و اتحادیه اروپا را به بی‌کفایتی در حل این بحران متهم کرده است. هجوم بی‌سابقه پناهجویان عمدتاً سوری به مرزهای مجارستان موجب ایجاد بحران در این کشور شده. بحران کنونی بدترین بحران پناهجویان از زمان جنگ یوگسلاوی در دهه 1990 است. و ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، شامگاه جمعه در کاخ سفید با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، دیدار و گفتگو کرد. پیش از آغاز گفتگوهای دو طرف که پشت درهای بسته برگزار شد، آقای اوباما به خبرنگاران گفت که مذاکراتش با پادشاه سعودی در مورد توافق هسته‌ای با ایران و همچنین اوضاع یمن و سوریه خواهد بود. ملک سلمان نیز تاکید کرد که باید در منطقه خاورمیانه ثبات حاکم شود و کشورش در این باره آماده همکاری با ایالات متحده است. این نخستین سفر رسمی ملک سلمان به آمریکا به شمار می رود. در آمریکا جب بوش و دونالد ترامپ، دو تن از رقیبان درون حزبی جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری، می گویند خواستار لغو توافق اتمی با ایران نیستند و فقط می خواهند که این توافق بازنویسی شود. پیش از این اسکات واکر و ریک پری، دو نامزد دیگر جمهوری خواهان، گفته بودند در صورت پیروزی در انتخابات توافق هسته‌ای با ایران را لغو خواهند کرد. دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز جمهوری خواهان، روز جمعه در مصاحبه با برنامه صبحگاهی MSNBC گفت: دوست داشتم به شما می گفتم این توافق را پاره خواهم کرد، اما زندگی این گونه نیست و بهتر است توافق را بهبود ببخشیم. اما در همین حال خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی میگوید 50 سرباز اماراتی در درگیری با نیروهای شبه نظامی شیعه حوثی در یمن کشته شدند و گویا دیروز مرگبارترین روز برای ائتلاف به رهبری عربستان در یمن بوده. در همین ارتباط همکارم ایلیا جزایری همینک از لبنان با ماست. ایلیا سلام.
سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، همونطور که در گزارش ها داشتیم، به ظاهر دیروز مرگبارترین روز برای ائتلاف به رهبری عربستان در یمن بوده. آیا خبری از آمار دقیق کشته ها داشتیم یا میدونیم آمار دقیق کشته ها چقدر بوده تا الان؟
بله هومن، اینطور که منابع ما را اعلام کردن 45 سرباز این کشور روز گذشته کشته شدن. البته اول خبرگزاری های اماراتی و به ویژه خبرگزاری دولتی اعلام کرده بود که 22 سرباز کشته شدن در اثر انفجار یک انبار اسلحه و مهمات در استان معرب، اما بعد اعلام شد که این شمار به 45 نظامی رسید و بقیه بر اثر شدت جراحات جان خودشون رو از دست دادند. در منطقه دیگه هم 5 سرباز بحرینی کشته شدن در نزدیکی مرزهای عربستان سعودی. بله، دیروز مرگبارترین روز برای نیروهای ائتلاف عربی و رهبری عربستان سعودی در یمن بود، اینطور که شیخ محمد بن زاید ولیعهد امارات و جانشین فرمانده نیروهای مسلح این کشور گفته که اتفاقی که افتاده نشانه پیروزی هست علیه شبه نظامیان شورشی در یمن، به گفته آقای شیخ زاید بن محمد. البته انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات، هم بر روی صفحه توییتر خودش نوشته که این اتفاق و کشته شدن این سربازان اماراتی نشون میده که مأموریتی که ائتلاف عربی در یمن داره به نتیجه خودش میرسه و گفته باعثی خواهد شد اتفاق گذاشته که امارات عزم خودش رو جزمتر بکنه و پیش بره به سوی تحقق اهدافی که براش در ائتلاف عربی شرکت کرده.
بسیار متشکرم. اما ایلیا، آخرین وضعیت میدان به چه ترتیب هست؟ در همین حال که داریم ما صحبت میکنیم، وضعیت کنونی میدان در اونجا چطور هست؟
خب بعد از اتفاقاتی که افتاد روز گذشته برای نیروهای ائتلاف عربی، جنگنده های این ائتلاف حملات شدیدی رو شروع کردن علیه مواضع شبه نظامیان حوثی و متحدانشون. شاید میشه گفت که شدیدترین حملات به صنعا و اطراف اون شب گذشته و بامداد امروز صورت گرفت. جنگنده های ائتلاف عربی مجتمع وزارت دفاع رو در صنعا بمباران کردند. همچنین چند مخزن اسلحه شبه نظامیان رو در منطقه سرواه در استان معرب هدف حملات خودشون قرار دادن. استان حجه هم شاهد حملات هوایی جنگنده های ائتلاف عربی بود، اما جنگنده های اماراتی خودشون هم فعالیت خودشون رو در یمن بیشتر کردن و چندین موضع از نواضع حوثی ها رو در صنعا و اطراف اون و در استان معرب بمباران کردن.
سپاسگزارم از تو همکارم ایلیا جزائری در لبنان.
این صدای رادیو فرداست.
15:06 در تهران همچنان شنونده اخبار رادیو فردا هستید. اما رادیو فردا همچنین ایستگاهی برای بازتاب نظرات شماست. در ادامه به چند پیام از شما شنوندگان عزیز گوش میکنیم.
همه چیز رهبره، قانون اساسی هم گفته، همه کار رهبره. آقای رئیس جمهور گفت چی؟ آقای یه کلمه آقای خامنه‌ای بگه اینا همه تموم شد، همه چیز دست رهبره.
میخواستم به این کسایی که توی ایران اسمشون دولت مرده و این رزمایش این چیز رو را بیندازن بگم داخل تهران رزمایش انجام میدین، معلومه درستتون از کجاست، از ترستون وسط تهران مانور میذارین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان شنونده اخبار رادیو فردا هستید. اما برگردیم به ایران. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور میگوید که مالیات به خوبی میتواند جوابگوی درآمد کشور باشد. هرچند او اضافه کرده که در حال حاضر فقط از 50% از ظرفیت مالیات کشور بهره برده میشود. نوشین سید حسینی همکارم در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصادی رادیو فردا ابتدا پرسیده اساساً کدام بخش از اقتصاد ایران است که مالیات پرداخت نمی کنند.
بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، نزدیک 60% اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی کنه و از این 60% 40% از معافیت مالیاتی بهره می برند و 20% هم فرار مالیاتی وجود داره. بخشی از فرار مالیاتی هم به بخش کدر و غیر رسمی اقتصاد مربوطه. بنابر همین آمار، سهم عمده ندادن مالیات مربوط به نهادهایی که همچون سپاه پاسداران، آستان قدس رضایی و نهادهای مشابه که نهادهای رانتی هستند و مستقیما تحت نظر رهبر حکومت اداره میشن و از مالیات معاف هستند. و البته بخش دیگه ای هم هست که فرار مالیاتی خوانده میشه.
رئیس سازمان امور مالیاتی ایران همینطور گفته کشور ایران در زمینه اخذ مالیات دچار عقب ماندگی 40 ساله است. این ناکارآمدی تا چه میزانی در کم کردن درآمد مالیاتی دولت نقش داره؟
هرچند یکی از موانع افزایش درآمدهای مالیاتی نبود سامانه کارآمد و روزآمد در زمینه مالیاتی، اما این امر تنها یکی از شرایط لازم جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی. مشکل نپرداختن مالیات یک مشکل ساختاری و مرکب از عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین کمبود سرمایه اعتماد اجتماعی. برخی از مقامات حکومتی گمان می‌کنند با اقدامات سختگیرانه و بگیر و ببند می‌تونند مشکل مالیاتی را حل کنند. هزینه چنین اقداماتی بسیار بالاتر از پیامدهای مثبت اونه و اقتصاد ایران رو کدرتر میکنه، کما اینکه شنیده میشه در شرایط فعلی که به دنبال فشار سازمان مالیاتی اخیراً برخی از اصناف محل کسب و کار خودشون رو تعطیل کرده و معاملات خودشون رو به شکل تلفنی و غیر رسمی انجام میدن. طبیعتاً این تاثیر منفی خواهد گذاشت بر به اصطلاح درآمدهای مالیاتی.
به تأثیر سرمایه اعتماد در افزایش درآمد مالیاتی اشاره کردید. نقش این عامل بر افزایش درآمدهای مالیاتی چی هست؟
بنا به پژوهش‌های بین‌المللی با افزایش اعتماد مردم به حاکمیت و میان خودشون تمایل به پرداخت مالیات افزایش پیدا می‌کنه. البته افزایش سرمایه اعتماد وابسته به شفافیت و پاسخگویی نهادهای قدرت و شرط تحقق این امر هم مشارکت گروهی و نظارت مردم بر چگونگی هزینه شدن درآمدهای مالیاتی و نهاد قدرته. چون به میزانی که شهروندان اطمینان حاصل می‌کنن که از مالیات اونها سوء استفاده نمی‌شه و در مسیر درستی به کار گرفته میشه، طبیعتاً تمایل پرداخت مالیات در اونها بیشتر میشه.
شنونده اخبار رادیو فردا هستید. در ادامه این بخش خبری مروری بر مطبوعات ایران رو خواهیم شنید از شهرام رفیعی‌زاده.
روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رو مورد توجه قرار داده. از قول آقای خامنه‌ای نوشته تحریم ها برداشته نشود معاملی نخواهد بود. اشاره ایشون به توافق وین هست. عکس یکی روزنامه اعتماد طرحیست درباره مرگ آیلان، کودکی که پناهجو بود و هنگام عبور از دریای اژه غرق شد و عکس او دنیا رو تکان داده. روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر جهان شرمسار از آیلان گزارشی در این باره منتشر کرده. دعوت از حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، برای کاندیداتوری در خبرگان هم یکی از تیترهای اصلی روزنامه اعتماد هست. روزنامه ایران در تیتر یکی خودش باز اظهارات رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده. گفتگویی داره با اولین سفیر اهل سنت ایران که از سوی دولت آقای روحانی برای اولین بار منصوب شده. عکس یک روزنامه ایران هم طرحیست در ارتباط با عکسی که از آیلان منتشر شده. و این روزنامه یک خبر هم داره درباره پلمب 252 باشگاه بدنسازی غیر مجاز. روزنامه رسالت در تیتر یک خودش باز اظهارات رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده. اما عکسی که این روزنامه مربوط است به اون چیزی که روزنامه رسالت اون رو رزمایش اقتدار سار الله توصیف کرده و نوشته که این پیام اقتدار ایران اسلامی به دشمنان انقلاب بود. روزنامه شرق در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره انتخابات نظام مهندسی و اون چیزی که روزنامه شرق زیاده خواهی شهرداری ها و مخالفت وزارت مسکن و یعنی راه و شهرسازی با این موضوع توصیف کرده. عکسی که روزنامه مربوط است به شهرام ناظری و حافظ ناظری و یک روایت هم از محسن هاشمی نقل کرده درباره عملکرد آقای محمد باقر قالیباف در مترو. روزنامه ابرار هم در تیتر یک خودش از قول معاون آقای حسن روحانی در امور زنان و خانواده خبر داده که سن اعتیاد دختران در ایران به زیر 13 سال رسیده.
شهرام، همونطور که تو هم اشاره کردی، در چند روز گذشته تصویر کودک پناهجویی که غرق شده و آب جسدش رو به ساحل آورده بود بازتاب وسیعی در رسانه‌های جهان داشت. در روزنامه ایران به این موضوع چطور پرداخته شده؟
اغلب روزنامه‌های امروز گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن، اما درباره انتشار عکس برخی از روزنامه‌ها سعی کردن که از تر استفاده کنن. برخی از روزنامه‌ها هم نه عکس و نه طرحی رو منتشر نکردن، اما گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه اعتماد یکی از این روزنامه‌هاست که در طرحی که منتشر کرده و با تیتر جهان شرمسار از آیلان نوشته که این کودک پناهجوی سوری که در آب‌های دریای اژه غرق شد یکی از 15123 کودکی است که در جریان جنگ داخلی در سوریه کشته شده.
به رادیو فردا گوش میکنید. هیچ و
وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.